بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بحث مراجع کاشفیت عدم ردع از رضایت و امضای معصوم علیه الصلاة والسلام بود. وجه آخری که عرض کردیم این بود که ظهور حال معصوم در قبال سیره های عقلائیه دال بر این است که معصوم این سیره های عقلائیه را قبول دارد و اگر نسبت به آنها کراهت داشت و مورد قبول او نبود حتما این سیره های عقلائیه را ردع می فرمود. خب بررسی این وجه را آغاز کردیم و نتیجه این شد که ظهور حالی دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد. دوستان، اینجا عبارتی از مرحوم آقای خویی هم مناسب دیدم که بیان کنم خدمت عزیزان در این رابطه. ایشان در ارتباط با حجیت ظهور حال این عبارت رو دارند. عبارت رو بیان می کنم و معنا می کنم. ایشان دارد که لعدم خروجهی عن حدود الظن الذی لا یغنی عن الحق الا ترا ان من کان معتاد الاستبراء او مواظبا علی الصلاة اول الوقت لیس له البناء علی الاتیان لدى الشک اعتمادا على ظاهر الحال. خب این عبارت چه میخواهد بگوید؟ عبارت این معنای عبارت این است که ظهور حال ظنی است و تمامی آیات و روایاتی که دال بر عدم حجیت ظن است اینجا مطرح می شود. یکی از اصلهای مورد پذیرش اصولی ها عدم حجیت ظن است الا ما ورد دلیل علی حجیته. خب ظهور حال هم یکی از موارد ظن است، منتها دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد. بعد مثال میزند که کسی که عادت بر استبراء داشته است ظهور حال او این است که هنگام شک بگوید که استبراء شده است. یعنی اگر کسی عادت بر استبراء داشته باشه، خب در واقع هنگام شک اعتماد بر ظهور حال داشته باشد، این یکی از موارد، یکی از مثالهای ظهور حال است. همچنین کسی که مواظبت بر نماز اول وقت داشته است، در این حالت هم اگر اعتماد کند بر این مواظبت، یعنی اعتماد کند بر ظاهر حال خود و بگوید که ان شاء الله نماز اول وقت را خوانده ام، اینجا ایشان در این عبارت دارد که این اعتماد صحیح نیست. اعتماد بر ظهور حال در مثال شک در استبراء و شک در این که نماز اول وقت را خوانده است یا خیر. بنابراین با توجه به عدم دلیل بر حجیت ظهور حال، نمیتوان برای کاشفیت عدم رد از امضای معصوم به ظهور حال استناد کنیم. خب بنابراین این وجه هم کارساز نیست. البته یک استدراکی در این زمینه داشته باشیم. استدراک این است که این ظهور حال در مثل مقام، یعنی در مثل سیره های عقلاییه، چه بسا که با توجه به خصوصیت مورد کاشفیت از امضای معصوم داشته باشد. توضیح و ذالک، سیره عقلائیه مورد نظر است که در منظر و مسمع معصوم علیه الصلاه و السلام، و معصوم هم مسئول تبیین احکام است و در واقع یکی از وظایف اصلی معصوم تبلیغ احکام است. با توجه به موقعیت معصوم نسبت به احکام الهی و با توجه به موقعیت سیره عقلائیه که در منظر و مسمع معصوم قرار گرفته است، سکوت معصوم نسبت به این سیره عقلائیه ای که در منظر و مسمع او تحقق یافته است و این سیره عقلائیه در صورت مخالفت با واقع و عدم ردع معصوم ادامه پیدا می کند و مخالفت با واقع در ازمنه مختلفه تحقق پیدا می کند. با توجه به این خصوصیات سکوت معصوم نسبت به این سیره های عقلائیه کاشف از رضایت و امضای او دارد. بنابراین در این جهت که ظهور حالی نسبت به این گونه سیره های عقلائیه که در منظر و مسمع معصوم محقق شده است، این ظهور حالی کاشفیت از امضای معصوم دارد، گرچه ظهور حالی را به طور مطلق حجت ندانیم. منتها ظهور حالی با این خصوصیات در رابطه با سیره عقلائیه کاشفیت موردی دارد از امضا و رضایت معصوم. خب یک مناقشه دیگری هم هست. ببینید دوستان، ما مناقشه ما کبروی بود تا اینجا، به این معنا که حجیت ظهور حال را نپذیرفتیم. منتها بعد یک استدراکی داشتیم، در واقع یک خصوصیاتی را در مورد بحثمان بیان کردیم که این ظهور حالی در این خصوص کاشفیت از امضا و رضایت دارد، گرچه ظهور حالی را به طور مطلق حجت ندانیم. یک مناقشه سقروی هم داریم. پس مناقشه اول مناقشه کبروی بود و مناقشه دوم مناقشه سقروی است، و آن این است که اساساً آیا ظهور حال در رابطه با سیره های عقلائیه محقق شده است یا خیر؟ این یک بحث سغروی است، یعنی آیا ظهور حال در مثل سیره های عقلائیه انعقاد پیدا کرده است یا خیر؟ تا اینکه بحث سغروی داشته باشیم که آیا ظهور حال حجت است و کاشفیت از رضایت و امضا دارد یا خیر. اینجا میتوان گفت که با توجه به این که گاهی اظهار واقع بر امام علیه السلام یا ممکن نبوده است و یا این که واجب نبوده است. به دلیل این که گاهی یک مصلحت قوی تری وجود داشته است که جلوی رد امام را گرفته است، و یا این که مقام تقیه بوده است و اظهار واقع بر امام یا واجب نبوده است و یا این که جایز نبوده است. بنابراین یک اشکال صغروی هم در اینجا می توان داشته باشیم که بر فرض که ظهور حالی حجیت داشته باشد و در مثل سیره های عقلائیه کاشفیت از عدم رد، کاشفیت از امضا و رضایت داشته باشه، لکن این گونه نیست که عدم رد مانعی از کاشفیت آن وجود نداشته باشد. ممکن است که مصلحت اقوایی وجود داشته یا اینکه یک مفسده ای در اظهار حق محقق می شده است که عرض می شود مانع اظهار واقع از طرف معصوم علیه السلام شده است. بنابراین نمی توان از عدم رد معصوم علیه السلام کشف از امضای او محقق شود. خب این هم اشکال صغروی که در اینجا مطرح می شود. وجه دیگری که البته دوستان این وجوه رو ما بیان می‌کنیم و در آخر بحث یک جمع بندی از تمامی بحث گذشته خواهیم داشت و یک نتیجه گیری از مباحث در آینده خدمت عزیزان عرضه خواهم داشت. منتها الان ما داریم وجوه رو ابتداءً بررسی می‌کنیم. وجه دیگری که برای کاشفیت عدم رد از امضای معصوم میتوان مطرح کرد عبارت از قاعده لا ضرر ولا ضرار است، که این وجه هم وجه مهمی است، باید در مورد آن بحث و گفتگو داشته باشیم. تقریب استدلال به این شکل است که گاهی سیره های عقلائیه بر اساس ضرر عرفی تحلیل می شود. به عبارت اخرى گاهی از اوقات عدم عمل به سیره های عقلائیه مصداق ضرر است و شکی نیست که ضرر در اسلام منتفی است. توجه می‌فرمایید. و از این جهت عدم رد معصوم علیه السلام و السلام کشف از امضای او دارد، به عبارت موجزه. برخی حداقل برخی از سیره های عقلائیه از مواردی است که عدم اعمال آن ضرر است و موجب ضرر در جامعه و بر افراد می شود و قاعده لا ضرر و لا ضرار نفی ضرر دارد و در این راستا عدم ردع معصوم علیه السلام کاشفیت از امضای او دارد و این هم یک وجهی است که در مقام بیان شده است. اینجا باید یک نکته بسیار مهمی رو اشاره کنیم تا اینکه این استدلال یک وجهی به خود بگیرد، و آن این است که یک ضرر تکوینی داریم و یک ضرر عرفی داریم. به عبارت اخرى، گاهی ضرر حقیقی است، یا به تعبیر دیگر ضرر ذاتی، یا به تعبیر دیگر ضرر تکوینی، مثل اینکه شخصی عضوی از بدن دیگری را ناقص می کند. اینجا ضرر ذاتیه، ضرر تکوینیه، ضرر حقیقیه. قسم دوم این است که ضرر عرفی است، در واقع با توجه به اعتبار عرفی از مصادیق ضرر به شمار می آید. ضرر ذاتی نیست، حقیقی نیست، ضرر به اعتبار عرفی محقق شده است. به عنوان مثال خدمتون عارضم که اعتبارات عرفی که در عصر ما، اعتبارات عقلایی که در عصر ما به وجود آمده است، حقوق معنوی، حق تألیف، حق عرض می شود که اختراع و بسیاری از حقوق معنوی که امروزه به آن توجه می شود، اینها یک حقوق در واقع عرفی و به اعتبار عرف و عقلا مطرح شده است. البته اگر منشأ آن قانون نباشد، این هم قبلا یک اشارهی بهش خدمت عزیزان داشتم. منشأش فقط اعتبار عقلایی باشه. حالا اگر کسی این حق را سلب کند و حق فرض بفرمایید تألیف را از دیگری سلب کند، این یک ضرر عرفی و یک ضرر عقلایی است، ضرر ذاتی نیست. خب این تقسیم بندی رو برای چی عرض کردم؟ برای این که یک بحث بسیار مهمی اینجا وجود دارد که آیا لا ضرر ولا ضرار تنها مختص به ضرر ذاتی و حقیقی و تکوینی است؟ اسلام نفی ضرر کرده است و فقط نفی ضرر حقیقی داشته، و یا این که خیر، لا ضرر ولا ضرار ضررهای عرفی را هم شامل می شود، یعنی در اسلام نه ضرر حقیقی وجود دارد و نه ضرر عرفی وجود دارد. این یک بحث مهم و البته در ادله دیگر هم مطرح می شود و به طور کلی در خیلی از ادله ما این مطرح است که آیا فقط مصداق حقیقی مورد نظر است یا مصداق عرفی و مصادیق عقلایی هم مورد نظر شارع است. خب اینجا یه بحث مهمی عرض کردم وجود دارد که آیا لا ضرر ولا ضرار شامل ضررهای عرفی هم می شود یا فقط شامل ضرر حقیقی و تکوینی هم هست. خب برای این که در این بحث به نتیجه برسیم، یک بحث مهمی را مطرح می کنیم و اون این است که آیا عرف مرجعیت در مفهوم دارد و فقط و فقط مفهوم سازی می کند، و یا اینکه عرف هم در مفهوم سازی و هم در تطبیق بر مصادیق می تواند مرجع باشد؟ آیا عرف فقط در تشخیص مفاهیم نقش دارد یا اینکه در تطبیق مصادیق هم نقش داره؟ اینجا مشهور اصولی ها و فقها قائل هستند که عرف فقط در تشخیص مفاهیم نقش داره، تشخیص مفاهیم، ولی در کلمات حضرت امام رحمت الله علیه آمده است که عرف در تطبیق بر مصادیق هم حجیت دارد و مرجع است. لذا مرجعیت عرف را در دو ناحیه مطرح میکنه، یکی در باب مفاهیم و یکی در باب تطبیق بر مصادیق، که اینو دوستان انشالله دقت کنن در کلمات اصولی ها و فقها ها یه تحقیقی داشته باشید. انشاءالله در جلسه آینده بحث را ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.